نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شمایی که بیدار هستید در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در رادیو فردا، هر جایی که هستید و نخستین ثانیه های شروع چهارشنبه در ایران رو با ما طی میکنید در 16 شب سرد زمستانی در بهمن ماه. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با یک برنامه زنده که همکارانم بخش‌های مختلف رو برای شما در این ساعت تهیه کردند. با خبرهای تازه شروع می‌کنیم با همکارم رضا جمالی که از عصر تا این لحظه صدای او رو شنیدید.
ممنون آزاده، شب بخیر شنوندگان گرامی. وندی شرمن و دیوید کوهن معاونان وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا تأکید کردند که به کشورها و شرکت‌های خارجی گفتند که الان زمان تجارت با ایران نیست و با ناقضان تحریم‌های ایران برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وندی شرمن همچنین درباره توافق ایران و روسیه برای مبادله نفت در برابر کالا گفت، در این باره با مقامات روسیه در عالی‌ترین سطح گفتگو شده و هشدار دادند که چنین اقدامی می‌تواند نقض تحریم‌ها باشد و برداشت آنها این است که این توافق فعلاً به اجرا گذاشته نمی‌شود. خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داده بود که ایران و روسیه در حال مذاکره برای مبادله نفت در برابر کالا به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار هستند. چند تن از نمایندگان اصولگرای مخالف توافق هسته‌ای ژنو در تذکرهای کتبی به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز سه‌شنبه اعتراض کردند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی گفته بود چرا استادان دانشگاه‌ها درباره توافق هسته‌ای ژنو سکوت کرده‌اند، در حالی که عده‌ای معدود و به گفته او کم سواد که از بخش‌های خاصی تغذیه می‌شوند از آن انتقاد می‌کنند. حمید رسایی نماینده تهران سخنان آقای روحانی را ادبیات نامناسب خوانده. قاسم جعفری نماینده بجنود گفته است نقشه راه توافقنامه ژنو راه درستی ندارد و مهرداد بذرپاش نماینده تهران نیز گفته است ما بی سوادیم و سواد شما هم در نحوه توزیع سبد کالا نمایان بود. علی کریمی قدوسی و علی طیب‌زاده نمایندگان مشهد و تهران به سخنان آقای روحانی درباره لزوم ایجاد فضای باز در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. طرح نمایندگان مخالف در دولت در پارلمان اوکراین برای کاهش اختیارات رئیس جمهوری به تصویب نرسید. نمایندگان مخالف طرحی را برای احیای موادی از قانون اساسی پیشین برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری ارائه داده بودند. تصویب این طرح دست کم به 237 رأی از 447 رأی نمایندگان پارلمان نیاز داشت. ویتالی کلیچکو رهبر مخالفان پیش از رأی گیری پارلمان روز سه‌شنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری دیدار کرده و به خبرنگاران گفته بود که خواستار تصمیم گیری فوری رئیس جمهوری برای کاهش از تنش‌ها شده است. قرار است کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امشب وارد کیف شود. سخنگوی احمد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خبر تماس‌های محرمانه آقای کرزی با طالبان را برای انجام مذاکرات صلح تایید کرده است. ایمل فیزی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است این تماس‌ها که بنا بر گزارش‌ها از ماه اکتبر حدود 5 ماه پیش آغاز شده ادامه دارد. به گزارش نیویورک تایمز این تماس‌ها بدون اطلاع مقام‌های آمریکایی و غربی انجام گرفته است. حامد کرزی مدتی پیش از تلاش آمریکا برای هموار کردن زمینه مذاکره با طالبان به شدت انتقاد کرده بود و از امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا نیز خودداری کرده است. وزارت خارجه مصر با احضار کاردار قطر در قاهره خواستار استرداد یوسف قرضاوی روحانی مصری شده که به شدت از سیاست‌های دولت مصر و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس انتقاد می‌کند. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه مصر با محکوم کردن سخنان اخیر قرضاوی که حمایت عربستان را از دولت نظامی مصر اشتباه خوانده گفته است که قطر باید چند تن دیگر را هم به مصر تحویل دهد. یوسف قرضاوی همراه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده و عده دیگر در ارتباط با فرار جمعی از زندانیان در جریان اعتراضات به حکومت حسنی مبارک متهم شدند. آزاده،
خیلی متشکرم از تو رضا جمالی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، حدود 25 دقیقه دیگه ما باز هم خبر خواهیم داشت، همراه ما بمونید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، برف سنگین در شمال و غرب ایران مردم رو در خانه ها حبس کرد.
2.5 متر برف روی سقف خونه های این روستا نشسته. خونه ها خیلی از سقفشون اومده پایین.
ابراز نگرانی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره روش تازه فیلترینگ سایت ها در ایران.
نحوه کنترل اینترنت و فیلترینگ سایت ها به یک حوزه جدید رسیده که بسیار نگران کننده هست، چرا که امنیت کاربران اینترنتی رو در خطر میندازه.
و حسن روحانی رئیس جمهور ایران منتقدان توافقنامه ژنو را ادعی کم ثبات خواند.
آن چیزی هم که در مورد معدود افرادی گفته میشه که با اون لحن ازشون صحبت کرده، کسانی نیستن جز جبهه پایداری، طرفداران آقای مصباح یزدی و یکی دو روزنامه مثل روزنامه کیهان. حتی بسیاری از ائمه جمعه هم مواضع منفی نگرفتن.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید اگر با ما بمونید. از بارش سنگین برف بشنویم در استانهای شمالی و غربی ایران در روزهای گذشته که بسیاری از راه‌ها رو مسدود کرده، سقف خانه‌های بسیاری از مردم رو هم بر سرشون ریخته و آوار شده و همینطور تلفات و خسارات مختلفی به همراه داشته. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با چند شهروند در مناطق مانده زیر برف در مورد آخرین وضعیت این مناطق گزارش میده.
این برف یک رویای زیبای سرد پشت پنجره‌های گرم نبود. برف این روزها آنقدر بارید تا روستاها و جاده‌ها و حتی آدم‌ها را مدفون کند. بیشترین برف در استان‌های شمال و غرب ایران بارید. در بعضی شهرها ارتفاع برف تا 2.5 متر هم گزارش شده است. استان‌های شمال کشور نقطه کانونی بحرانند. قطع گاز و برق گریز از سرما را ناممکن کرده و رساندن پتو و تجهیزات گرمایشی هم به کندی پیش می‌رود. عملیات برف روبی و یخ‌زدایی ادامه دارد، اما با تجهیزات نچندان کافی و مناسب رویارویی با چنین حجمی از برف. وزرای نیرو و راه اینطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، راهی سرزمین‌های شمالی شدند و وزارت کشور به همه دستگاه‌ها برای کمک رسانی آماده باش داده است. گروه‌های امدادی ارتش به مناطق زیر برف مانده اعزام شدند و خودروهای زرهی سپاه هم بیکار ننشستند. با همه اینها اما هنوز شهروندانی که از قلب برفی شمال کشور با ما گفتگو کردند میگویند کمک‌ها به هیچ وجه کافی و سریع نیست و هنوز وضعیت به شدت بحرانی است. این صدای یکی از نجات یافتگان آب کنار است، روستایی در نزدیکی بندر انزلی.
برفی که توی این منطقه اومده بیشتر از 2 متر هستش، نزدیک 2.5 متر. شما فرضش بکنید 2.5 متر برف روی سقف خونه های این روستا نشسته، اونها خیلی ها سقفشون اومده پایین و آوار شده رو سر مردم. بندقه هست در آب کنار که معروف به ماهروزه که محل کار ساکنین آب کنار هست. کسانی که اونجا در محل کارشون حضور داشتن توی برف گیر کردن و هنوز اون مسیر باز نشده. تنها کمکی که الان واجب هستش انجام بشه کمک رسانی به این بند خداهایی که توی 10 کیلومتری جاده ماروزی گیر کردن. خونه هر کی خراب شده دیگه شده، چون امشب هم سرمای بسیار شدیدی توی این بند قرار داشته باشیم، بهتره که سریعتر این کار انجام بشه و اون جاده باز بشه.
و مسئولان چه کردند؟
مسئولین بندر انزلی دستگاه‌هایی رو پیش‌بینی کرده بودند برای برف‌روبی که توانایی برف‌روبی از این حجم 2.5 متری رو نداشته و بارها سعی کردن از موقعی که جاده بسته شده با همون دستگاه‌ها جاده رو باز بکنن تا نیمه راه اومدن و گیر کردن.
یکی دیگر از نجات یافتگان برف که بعضی اعضای خانواده‌اش هنوز پشت آوار ماندند هم از شرایط حال حاضر به رادیو فردا میگوید.
الان شدیدترین برف تو همون روستا بود، ولی چون روستای اطلاع رسانیشون خیلی ضعیف بوده، بعدش هم که ما اول برف سه نفر از بستگانمون جهت سرزدن مثلا به محیط کارشون که همون گاوداری بوده رفتن بود، ولی بارش برف متاسفانه باعث شده که اینا نتونن برگردن به محل خودشون. از همون لحظه به ما زنگ زدن، اما از همون لحظه دیگه شما دیگه به هر کس که فکرشو میکنیم که ما میشناختیم، چه فرمانداری چه نماینده مجلس چه استانداری، همه جا زنگ زدیم و سفانه دیگه خبری نشد. که امروز سه تا لودر فرستادن که اون لودر هم که فرستادن چون لاستیک داشت، یعنی بلده باب میفرستادن چیزی که زنگه داشته باشه بتونه حریف بشه، یعنی این حجم برف، چون برف از قد یک آدم هم بیشتره تو این روستا. سه تا لودر آمدن یه 2 کیلومتری هم کار کردن و متاسفانه برگشتن که اینا نه 4 روز غذا خوردن نه الان دیگه ما ازشون خبری داریم. الان دیگه بچه‌های همین روستا تا حدود 30 نفر جمع شدن که با بید و لحم لوازم ابتدایی یه مقدار غذا آذوقه ببرن. حالا برسونن که از شورای شهر زنگ زدن در هلال احمد هیچ خبری نشده که اونا گفتن اولویت بندی کردن که هنوز اولویتش با همین عزیزان ما نیست. نمیدونم اولویت یعنی چی. حالا ما تو بقیه جاها تو همین شبکه ها میبینیم که به خاطر یه آهو یه گوز سه تا هلیکوپتر میره، دو تا بولزر میره، 20 نفر میرن که نجاتش بدن. والله جان آدمی زاده.
مسئولان دولتی وعده افزودن بر سرعت امداد و نجات را دادند و شهروندان نجات یافته هم بیکار ننشستند. با این حال گزارش های هواشناسی حاکی از ادامه بارش برف در کشور است، چیزی که بر ضرورت آمادگی و افزایش هرچه سریع‌تر تجهیزات تاکید دارد.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید. اما در مورد همین گزارش اگر سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید میتونید مطالب بیشتری رو در صفحه فیسبوک ما هم پیدا کنید. تعداد زیادی از کاربران ما در صفحه فیسبوکمون نظراتشون رو در مورد این برف نوشتند و اگر شما از کسانی هستید که شاهد بودید شرایط چطور بوده و این برف رو از نزدیک دیدید، خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو با بقیه در میون بگذارید در صفحه فیسبوک رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کارل بیلت وزیر خارجه سوئد روز سه‌شنبه بعد از شرکت در یک نشست خبری با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف به دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران رفت. پایگاه تلارسانی ریاست جمهوری ایران گزارش داده که محور مذاکرات این دو نفر مسئله هسته‌ای ایران بوده. بعضی از ایرانیان مقیم سوئد از وزیر خارجه این کشور خواستند که در مذاکراتش با مقام‌های تهران درباره مسئله حقوق بشر و همینطور شمار روزافزون اعدام‌ها در ایران هم تاکید کنه. اساس این قوی می‌شنویم.
کارل بیلت وزیر خارجه سوئد روز سه‌شنبه در جریان یک کنفرانس خبری با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش بر اعتمادسازی ایران نسبت به برنامه هسته‌ای تهران تاکید کرد. او همچنین افزود که رسیدن به یک توافق جامع با ایران ظرف 6 ماه امکان پذیر است، اما تأکید کرد که این بازه زمانی برای توافق ایران و جامعه جهانی به گفته او بلند پروازانه است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند در این زمینه معتقد است که حتی پس از 6 ماه احتمال رسیدن به توافق جامع بین ایران و غرب ضعیف است.
به نظر من حتی در پایان 6 ماه بعد از اجرای توافق موقت هم رسیدن به یک توافق نهایی بین ایران و گروه 5+1 یا عملا بین ایران و آمریکا ممکنه امکان پذیر نباشه. به نظر من شانس به نتیجه نرسیدن مذاکرات بیشتر از شانس رسیدن مذاکرات به نتیجه حتی در پایان 6 ماه آینده، چرا که واقعا دو طرف دارای اختلافهای ساختاری نسبت به برنامه اتمی ایران و آینده اون هستند.
بر پایه گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، کارل بیلت وزیر خارجه سوئد روز سه‌شنبه با حضور در دفتر حسن روحانی در تهران با او به گفتگو نشست. در این دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفت که دولت او برای مذاکرات هسته‌ای در مرحله نهایی و حصول توافق آمادگی دارد و به گفته او چنانچه طرف مقابل جدی و صادق باشد امکان رسیدن به توافق در کوتاه مدت وجود دارد. بر پایه گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، کارل بیلت با اشاره به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت جدید گفته است که رفت و آمدهای فزاینده هیئت‌ها نشان دهنده فضای جدیدی است و اظهار امیدواری کرده بود که در این فضا شاهد توسعه همکاری‌های اقتصادی گسترده باشند. کارل بیلت با اشاره به تلاش برخی از مخالفان توافق هسته‌ای اخیر ایران و قدرت‌های جهانی گفته است اکنون زمان تحریم‌های تخریبی نیست، بلکه زمان دیپلماسی سازنده است. در همین حال برخی از ایرانیان مقیم سوئد که میزبان بیش از 100 هزار پناهنده ایرانی است، پیش از سفر کارل بیلت به ایران در نامه‌ای از او خواسته بودند که در دیدارش با مقام‌های جمهوری اسلامی به وضعیت حقوق بشر و شمار روزافزون اعدام‌ها تأکید کند. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس و سخنگوی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در سوئد می‌گوید که روز سه‌شنبه وزارت خارجه سوئد به نامه آنها در این زمینه پاسخ داده است. مهرداد درویش‌پور در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در پاسخی که به نام ما دادن عنوان کردن که اصولا فکر میکنم ایزوله شدن ایران در سطح جوابات بین المللی مطلوب نیست و همیشه باید این گفتگو و دیالوگ رو با ایران داشت، ولی تاکید داشتن که هیچ وقت سوئد مسئله حقوق بشر و نقض اون رو و موضع انتقادی که در این زمینه داره رو هرگز پنهان نکرده و در این گفتگوها هم دنبال خواهند کرد. ضمن اینکه توضیح دادن که طبیعتاً ایران از این انزوای سیاسی اگر خارج بشه در گفتگو و دیالوگ و این سفرها بهتر میشه، در واقع بسیار مسئله حقوق بشر به ایران اعمال فشار کرد. و در پایان این نامه که برای ما نوشته بودن گفتن انگیزه این سفر نه فقط مسئله رفع تحریم ها، خروج ایران از انزوا، پرداخت مسئله حقوق بشر خواهد بود، بلکه توجه به مصالح 100,000 ایرانی تبادی که در این کشور به سر میبرند.
از اظهارات وزیر خارجه سوئد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تا کنون گزارشی منتشر نشده است. اما روز سه‌شنبه به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، وزیر خارجه سوئد با اشاره به مخالفان توافق هسته‌ای 6 ماهه ایران و گروه 5+1 گفته است که تندروهایی در دو طرف هستند که برنامه‌های خود را دارند و افزوده که ما در سوئد با صدای بلند گفته‌ایم که تحریم‌ها راه حل نیستند و به گفته او باید از دیپلماسی استفاده کرد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد به خصوص سفر وزیر خارجه سوئد به ایران و دیدار او با محمد جواد ظریف و همینطور حسن روحانی و مسائلی که مطرح شده در این دیدار. اما بشنویم از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که درباره روش‌های جدیدی که گفته دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران برای فیلترینگ استفاده می‌کنند نگران هست. به گفته این کمپین با روش تازه مسدود کردن سایت ها دیگه نه تنها دسترسی به سایت های اینترنتی محدود میشه، بلکه امنیت ارتباطات کاربران هم به خطر میفته و فضا برای نفوذ هکرها به ارتباطات اینترنتی کاربران باز میشه. ساعتی پیش در همین زمینه با هادی قائمی صحبت کردم، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک.
اطلاعاتی که ما از درون ایران کسب کردیم این هست که نحوه کنترل اینترنت و فیلترینگ سایت ها به یک حوزه جدید رسیده که بسیار نگران کننده هست، چرا که امنیت کاربران اینترنتی رو در خطر میندازه و میخواستیم آگاهی در این مورد ایجاد کنیم که این روش جدید میتونه اطلاعات کاربران رو به شدت در معرض خطر بذاره.
آقای قائمی، چه ویژگی هایی داره روش جدید که شما فکر میکنید که وضعیت سابق خیلی تغییر کرده و این فیلترینگ از دید شما احتمال نفوذ هکرها رو باز میکنه؟
پیش از این یک وبسایت یا آدرس خاص رو روی اینترنت مسدود میکردن و فیلتر میکردن و دسترسی به اون رو غیر ممکن میکردن. همکنون دارن کاری میکنن که پروتکل های قبول شده بین المللی برای امنیت کاربران رو هدف قرار بده. این پروتکل ها که به SSL شناخته میشن، این اجازه رو میده که سازمان های دولتی که این فیلترینگ رو به کار میبرن بتونن خودشون رو ما بین یوزر و وبسایت هایی که باید امن باشن قرار بدن و این موجب میشه که کاربر اینترنتی به طور غلط فکر کنه که داره از یک وبسایت امن استفاده میکنه و اطلاعاتش اونجا درج کنه و اون موقع تمام اطلاعات در دسترس سازمان هایی که فیلترینگ رو انجام میدن قرار میگیرن. سال پیش تصدیق ها یا لایسنس های جیمیل رو تقلبی به وجود آوردن و جعل گواهینامه گوگل شد که افراد فکر میکردن که وقتی اونجا رفتن دارن روی ایمیلشون اطلاعاتشون رو میذارن و ایمیلشون رو باز میکنن، ولی در حقیقت اون وبسایت تقلبی بود و تمام اطلاعات افراد رو جمع میکرد. از سوی دیگه این سایت های SSL که باید یک دیوار امنی باشه، در حقیقت درون این دیوار دارن سوراخ‌هایی به وجود میارن که موجب میشه اون امنیت دیگه حتی وجود نداشته باشه و هر هکری که آشنا باشه بتونه از این راه ها وارد بشه و اطلاعات کاربرها رو در دسترس داشته باشه که اون هم نگران کننده.
با توصیفی که شما میکنید احتمال شنود بیشتر میشه و احتمال حمله های سایبری بالا میره، درسته؟
دقیقاً و هیچ دلیل و توجیه غیر از شنود نمیتونه کاربرد داشته باشه. یعنی اینکه میخوان تمامی ریز اطلاعات افراد وقتی که به سایت هایی که SSL هستن مثل جیمیل یا سایت های دیگه که افراد اطلاعات جزئی خودشون مثل پسوردشون و رمزکارشون و اسم و اطلاعات دیگر رو درج میکنن، اینها رو به راحتی میتونن پارو کنن و جمع‌آوری کنن و بسیار خطرناک.
هادی قائمی بود، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ساکن نیویورک. در مورد ابراز نگرانی این کمپین شنیدید. درباره روش‌های جدید دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران برای فیلترینگ سایت‌های مختلف در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، و 20 دقیقه بامداد در تهران هست و همچنان ما از مجله نیمه شب با شما هستیم. بشنویم در مورد سخنرانی حسن روحانی در ادامه، رئیس جمهور ایران که در جمع دانشگاهیان سخنرانی تندی کرد و منتقدان توافقنامه ژنو رو عده‌ای کم سواد خواند و از استادان دانشگاه ها گله کرد که چرا میترسند و در مقابل اونها خاموشند. از وحید پور استاد بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها در تهران با اشاره به برخی انتقادات از توافقنامه هسته‌ای ژنو گفت چرا فقط یک عده معدود به تعبیر او کم سواد که از جایی خاص تغذیه می‌شوند باید از توافقنامه ژنو حرف بزنند، اما اساتید دانشگاه‌ها خاموشند و به میدان نمی‌آیند و صحبت نمی‌کنند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان خطاب رئیس جمهور ایران را برخی از اعضای جبهه پایداری در مجلس می‌داند.
آقای روحانی دنبال طبقه مدافعین جدیدش میگرده که در بین تحصیل کرده ها و در بین روشنفکران وجود دارند. بنابراین او سعی میکنه نخبگان، دانشگاهیان و غیره رو بکشونه وارد این ماجرات و از او حمایت بکنن. آن چیزی هم که در مورد معدود افرادی گفته میشه که با اون لحن ازشون صحبت کرده، در واقع کسانی نیستن جز جبهه پایداری، طرفداران آقای مصباح یزدی و یکی دو روزنامه مثل روزنامه کیهان، حتی بسیاری از ائمه جمعه هم در واقع مواضع منفی نگرفتن. و آقای روحانی سعی میکنه، قبلا سعی میکرد با زبان اشاره و این بار با زبان صریح‌تر اونها رو به عقب برونه.
در هفته‌های گذشته برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس با انتقاد تون از توافقنامه ژنو اجرای آن را به مردم تسریت گفتند. حجت الاسلام حمید رسائی نماینده مجلس و از منتقدان توافقنامه ژنو:
شما مطمئنم باشید مقام معظم رهبری کوتاه نمیاد از حقوق. الان ایشون هیچی نمیده، برای اینکه باید جامعه پخته شه. گفتن آقا ما میخواستیم همه مشکلات فردا شما میرفتی شیر بخری، اصلا مجانی میدادن. میگفتن روحانی متشکرین، میرفتی کره بخری، میدادن روحانی متشکرین. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا برین دیگه، تموم شد. پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دستو بلند کردن آقای ظریف و دوشش انداختن قهرمان ملی.
حسن روحانی با اشاره به اینکه عده‌ای متولی همه مردم شدند این مسئله را مشکوک دانست و با حالتی اعتراضی گفت: شما چه کاره هستید که خودتان را متولی همه چیز می‌دانید؟ با یک شعار آدم متولی می‌شود؟ با یک چهره و قیافه آدم متولی می‌شود؟ به چه مناسبت شما دلسوزتر از دیگران هستید؟ رئیس جمهور ایران همچنین افرادی که تمام سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و مقالات را بررسی می‌کنند تا به تعبیر او یک نقطه ضعف پیدا کنند را افرادی بیکار خطاب کرد و گفت: چرا به همه شک می‌کنیم؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
خطاب آقای روحانی دوباره خطاب به همون گروه هایی است که قبلا تندرو خوانده می شدن، اما این بار موضوع مسئله فرق می کنه. اولین موضوع، هدف آقای روحانی و تیمش برای این هست که فضای امنیتی جامعه رو کم بکنن و فضا رو از اون فضای سنگین امنیتی دوران آقای احمدی نژاد به فضای بهتر، مثبت اندیشتر تبدیل بکنن. دوم، اطلاعات بسیار جدی وجود داره مبنی بر اینکه دستگاه های اطلاعاتی موازی در حال پرونده سازی هستند و هر نوشته و هر مقاله و هر خبری رو میخونن، و در حالی که سیستم جدید اطلاعاتی کشور حداقل به ادعای تیم جدید چنین کاری رو نمیکنه. و نهایتاً سوم، کسانی هستند که در واقع با رانت هایی که از دولت قبلی، دولت آقای احمدی نژاد پیدا کردند، اینها با استفاده از این رانت ها رسانه های مختلف، سایت های مختلف و خبرهای مختلف تولید میکنن.
آقای روحانی در جمع اساتید دانشگاه با اشاره به دانشجویان ستاره‌دار گفت: عده‌ای دانشگاه و دانشجو را تهدید می‌دانند و با دانشگاه مشکل دارند، اما این دولت این طرز تفکر را ندارد. حسن روحانی در پایان از رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت خود دفاع کرد و با انتقاد از کسانی که در راستای منافع یک حزب یا یک جناح در دانشگاه تلاش می‌کنند خطاب به آنان گفت: جناح سر جای خود، بروید یک ساختمان با پول خودتان درست کنید و به تعبیر او از جیب مبارک هزینه کنید، چرا از جیب بیت المال هزینه می‌کنید؟
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید در مورد سخنرانی حسن روحانی در جمع دانشگاهیان که منتقدان توافقنامه ژنو رو افرادی کم سواد خواند و از استادان دانشگاه خواست که خاموش نباشند و صحبت کنند. نظر شما در مورد این موضوع چی هست؟ حتما با ما تماس بگیرید.
من کارگر فصلیم، 14 ماه بیکارم، 3 ماه که اجاره خونمو ندادم، کل داراییم از ملک و ماشین و خلاصه زمینه به 5 میلیون تومان هم نمیره. سبت کالا به من تعلق نگرفت.
برادر من حدود 1 میلیون تومان حقوق میگیره از اداره زندان وکیل‌آباد، ولی کالا بهش تعلق داده شده به برادر من. من میخواستم ببینم که اگر اونایی که زیر 500 تومان فقط تعلق میگیره پس این قضیه چیه؟
واقعا جای تأسف داره با این کارشون. مگه اینجا کشور اتیوپیه؟ مگه اینجا کشور سنگاله که با این وضعیت دارن کمک های بشردوستانه توضیح میکنن؟ آقا اینجا ایرانه، ما در بدترین وضعیت هم بودیم، ولی هیچ وقت دم از گرسنگی و چیز ندادیم. تو توضیح کردنشون واقعا تبعیض بوده.
من یک کارگر بدبخت و فقیرم، چرا بچه‌ام از گرسنگی دارن نمیرن؟ چرا این سبب کالا به من تعلق نیافته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. همطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید پیام بگذارید. 4 ماه میلادی فوریه برابر هست با 15 بهمن ماه، روز جهانی مبارزه با سرطانه. گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت که پیشاپیش این روز منتشر شده در مورد افزایش موارد ابتلا به این بیماری مرگ‌آور در سطح جهان هشدار داده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
سازمان جهانی بهداشت هشدار می‌دهد که آمار و ارقام جهانی سرطان به میزان نگران کننده‌ای رو به رشد است. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌اش درباره بیماری سرطان در جهان آورده است: دولت‌ها در پیکار با سرطان باید واکسن‌ها و سیاست‌های بهداشت عمومی در امر پیشگیری را بهتر به کار گیرند. سازمان جهانی بهداشت افزوده است که فقط اقدامات درمانی نمیتواند این بیماری را از بین ببرد. پژوهش تازه نشان میدهد موارد جدید ابتلا به سرطان در سال 2012 میلادی به 14 میلیون تن در سال بالغ شده و ممکن است در 2 دهه آینده به 22 میلیون تن در هر سال رشد کند. ظرف همین 20 سال آینده پیش بینی شده است آمار مرگ بر اثر سرطان از 8 میلیون تن در سال به 13 میلیون تن در هر سال برسد. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، آمار و ارقام ابتلا به بیماری سرطان در کشورهای در حال توسعه آفریقا، آسیا و آمریکای مرکزی و جنوبی سریع‌تر رشد می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت در گزارش سالانه‌اش آورده است هزینه‌های فزاینده سرطان حتی به ثروتمندترین کشورها ضربه شدیدی وارد می‌آورد. این نهاد سازمان ملل متحد کل هزینه اقتصادی ناشی از بیماری سرطان را حدود 1.16 تریلیون در سال 2010 برآورد کرد. سازمان جهانی بهداشت تلاش‌ها برای کاهش آمار مرض چاقی و استعمال دخانیات را در میان بهترین راه‌های کاهش آمار سرطان دانسته است. گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2014 درباره سرطان در جهان که اولین بررسی در نوع خود پس از 6 سال است، به دست بیش از 250 دانشمند از بالغ بر 40 کشور تألیف شده است. در ایران همزمان با روز جهانی مبارزه با سرطان، معاون مدیریت منابع انسانی و توسعه وزارت بهداشت گفت پیشبینی ها نشان می دهد موارد ابتلا به سرطان در ایران تا 20 سال آینده 2 برابر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ایرج حریرچی روز سه‌شنبه در تهران در نخستین کنگره ملی برنامه جامعه کنترل سرطان، آمار ابتلا به سرطان در ایران را 90 هزار تن در سال برشمرد و گفت که اکنون 500,000 تن در ایران با سرطان زندگی می کنند.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شمایی که بیدار هستید و همراهید با رادیو فردا در بامداد چهارشنبه ایران، و امیدواریم که همچنان شرایط چه داشته باشید و همراه ما بمونید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. 30 دقیقه از این برنامه گذشته و وارد 15 دقیقه آخر این برنامه شدیم. در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، ولی قبل از اون بریم سراغ خبرها با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. وند شرمن و دیوید کوهن، معاونان وزارتخانه های خارجه و خزانه داری آمریکا، روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا تأکید کردند که به کشورها و شرکت‌های خارجی گفتند که الان زمان تجارت با ایران نیست و با ناقضان تحریم‌های ایران برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وندی شرمن همچنین درباره توافق ایران و روسیه برای مبادله نفت در برابر کالا گفت، در این باره با مقام‌های روسیه در عالی‌ترین سطح گفتگو کردند و هشدار دادند که چنین اقدامی می‌تواند نقض تحریم‌ها باشد و برداشت آنها این است که این توافق فعلا به اجرا گذاشته نمی‌شود. خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داده بود که ایران و روسیه در حال مذاکره برای مبادله نفت در برابر کالا به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار هستند. بیش از 70 نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه خطاب باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیک و برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای با ایران اعلام کردند. بنابر این گزارش، در این نامه همچنین هشدار داده شده است که صدور قطعنامه‌های جدید ممکن است به ائتلاف بین‌المللی که اینک برای مذاکره اتمی با ایران تشکیل شده ضربه بزند. طرح نمایندگان مخالف دولت در پارلمان اوکراین برای کاستن از اختیارات رئیس جمهوری به تصویب نرسید. نمایندگان مخالف طرحی را برای احیای موادی از قانون اساسی پیشین برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری ارائه داده بودند. تصویب این طرح دست کم به 237 رأی از 447 رأی نمایندگان پارلمان نیاز داشت. ویتالی کلیچکو رهبر مخالفان پیش از رأی‌گیری پارلمان روز سه‌شنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری دیدار کرده و به خبرنگاران گفته بود که خواستار تصمیم‌گیری فوری رئیس جمهوری برای کاهش از تنش‌ها شده است. قرار است کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امشب وارد کیف شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه با احمد جربا رهبر ائتلاف ملی سوریه در مسکو دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها روسیه تضمین‌های مبنی بر حضور دولت سوریه در مذاکرات آینده صلح و همچنین تحویل سلاح‌های شیمیایی داده است. در پی دور اول مذاکرات ژنو دو که روز جمعه پایان یافت، قرار شد نمایندگان دولت سوریه با اپوزیسیون این کشور روز 10 فوریه 21 بهمن به میز مذاکره بازگردند. گنادی کاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه وعده داده است که سوریه تا اول ماه مارس 10 اسفند سلاح‌های شیمیایی خود را تحویل خواهد داد. و شرکت مایکروسافت سازنده نرم‌افزارهای کامپیوتری اعلام کرده است که بیل گیتس بنیانگذار و رئیس آن از سمتش کنارگیری می‌کند. قرار است بیل گیتس به عنوان مشاور فنی به همکاریش ادامه دهد. مایکروسافت همچنین اعلام کرده که ساتیا نادلا که اصلا هندی است به مقام مدیر عامل این شرکت منصوب شده است. نادلا که 46 سال دارد 22 سال است برای مایکروسافت کار می‌کرده و جایگزین استیو بالمر خواهد شد که قرار است در ماه اوت مرداد ماه کنارگیری کند.
متشکرم از تو مینا بهرمست بود و خبرها رو شنیدید. در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا این برنامه البته همچنان ادامه داره. در 10 سالگی فیسبوک هم یادتون باشه به عنوان کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید برای ما بنویسید که به جای این وبسایت، اگر این وبسایت نبود شما چه میکردید و فیسبوک در زندگی شما چه جایگاهی داره. در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید تا ما در طول برنامه‌های زنده حتما نظرات شما رو بنویسیم و بخونیم. اما اگر سوالی داشتید یا مشکل فنی برای شنیدن صدای رادیو فردا داشتید، یا اگر در مورد فرکانس‌های ما همچنان با مشکل روبرو هستید، برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رو بشنوید. جان خاکسات و آزاده توکلی همراه با مهمان برنامه‌شون تلاش کردن به سوالات شما جواب بدند. ممنونم که با ما بودید. همچنان همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و همینطور سلام به شنوندگان برنامه این هفته.
در برنامه این هفته تلاش میکنیم که تمام زمان برنامه رو اختصاص بدیم به سوالها، به پیشنهادها و همینطور به انتقادهای شما از رادیو فردا و برنامه های رادیو فردا. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
مشکل کیفیت صدا در امواج کوتاه رادیو فردا همچنان برای گروهی از شنوندگان رادیو فردا ادامه داره جان. اگر موافق باشی به صدای تعدادی از شنوندگانی که در همین زمینه با ما تماس گرفتن گوش کنیم و من بعد ایمیل های رو هم در همین رابطه میخونم.
شما تماس میگیرم. امروز از صبح از سنس صدا رادیو فردا رو استبلیو کیفیت نداره. اینو خواستم پیگیری کنید لاغن تا شب درست بشه.
دو ماهیش که گرفتن رادیو فردا مخصوصا در روز به ساعت 14 خیلی سخت انجام می شود و هیچ کدام از طول موج ها و فرکانس ها بر روی رادیو عملی نیست. قبلا راحت به رادیو فردا گوش می دادیم. با تشکر، کریم امینی، شاهنشهر اصفهان.
حدود 3-4 روزی صدای شما در امواج کوتاه از حدود 8 صبح به بعد قطع که گویا از فرستنده بود. به هیچ عنوان صدای شما را نداشتیم. از تهران تماس می گیرم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم که در دریافت صدای ما از طریق امواج کوتاه مشکل دارن. آزاده قرار بود که تو تعدادی از ایمیل های شنوندگان رو هم در همین رابطه بخونی.
بله جان، نگار از تهران برامون ایمیل زده و گفته که موج کوتاه رادیو فردا پارازیت های شدیدی هست و هیچ وقت در این 5 سال اخیر اینقدر پارازیت نبوده. به عنوان مثال هم برامون روی فرکانس 5885 و 9990 و 7580 و 7520 رو که در طول روز با پارازیت شدیدی روبرو هستند. مسعودم از اصفهان برامون نوشته که از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر کیفیت امواج کوتاه خیلی خرابه.
خب آزاد، من در اینجا توضیح بدم که دوستان، ما در رادیو فردا این امکان رو داریم که کیفیت پخش صدای رادیو فردا در شمال ایران، در غرب ایران، در شرق ایران و در جنوب ایران رو کنترل کنیم. یعنی اگر کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه در این مناطقی که گفتم بد باشه، خوب باشه یا متوسط باشه، ما قادریم تا متوجه بشیم که این صدایی که ما از طریق امواج کوتاه پخش میکنیم در این مناطق چگونه شنیده میشه. و اما دوستان، در نواحی مرکزی ایران مثل اصفهان که تعدادی از دوستان ما با ما تماس گرفتن و گفتن که صدای ما روی امواج کوتاه خرابه، خواهش میکنیم از شما ساعت‌های دریافت صدای ما از طریق موج کوتاه رو به ما یادآوری کنید. در چه ساعاتی شما از طریق موج کوتاه به رادیو فردا در اصفهان و در شیراز و در حوالی این شهرها گوش می‌کنید تا ما بتونیم که کنترل کنیم، ببینیم اگر مشکلی هست با بخش فنی اون مشکل رو برطرف کنیم. باز هم از شما خواهش می‌کنیم اگر با مشکلی مواجه هستید با ما تماس بگیرید و اون مشکل رو با ما در میون بگذارید.
صدای شما صدای فرداست.
پس از مدت ها بالاخره یکی از همکارانی که صداش همیشه در برنامه صدای شما صدای فردا پخش می شد و حالا در برنامه خودش برنامه .com هر هفته روزهای پنجشنبه از رادیو فردا پخش میشه در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست، همکارم حامد پارسی. حامد، سپاسگزارم که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمدی.
جان عزیز سلام به تو و به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. خوشحالم که یک برنامه دیگر رو در کنار شما هستم، در کنار شنوندگان این برنامه هستم و در خدمت شما هستیم.
حامد اگر موافق باشی صدای دو شنونده رو پشت سر هم پخش میکنیم که البته یکیشون خیلی سوال عمومی رو با ما در میون گذاشته ولی شنونده دوم سوالی اختصاصی رو با ما در میون گذاشته که نیاز به توضیحات تو داره. اجازه بده اول گوش کنیم بعد پاسخ تو رو میشنویم.
بخواهیم رادیو فردا رو رو موج گوشی بگیریم باید چی کار کنیم؟
من به صورت اتفاقی یک ماه هستش که رادیوی شما رو دارم ولی متاسفانه این دستگاه موبایلی که جدید گرفتم نوکیا 920 هستش و متاسفانه نمیتونم، الان یکی دو روز هستش نمیتونم برنامه شما رو داشته باشم، تا میاد صحبت بشه قطع میکنه فرکانسش. بعد ویندوز 8 هم هست، خواستم ببینم که آیا ویندوز 8 دستگاه میگیره رادیوتون، برنامه داره رو ویندوز 8 یا نه با ویندوز 7 بعد کار بکنه.
خب هر دو سوال مربوط به نحوه دسترسی به رادیو فردا از طریق تلفن‌های همراه بود. خیلی از شنونده‌های رادیو فردا، مخصوصاً بیشتر شنونده‌های برنامه صدای شما صدای فردا، می‌دونن که ما برای بعضی از تلفن‌های همراه هوشمند اپلیکیشن‌های ویژه رادیو فردا داریم. یعنی تلفن‌هایی که از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنن یا تلفن هایی که از iOS استفاده می کنن، یعنی آیفون ها، می تونن کاربرانشون از طریق اپلیکیشن خاص رادیو فردا به برنامه های ما دسترسی داشته باشن، علاوه بر این که می تونن به محتوای وبسایت ما هم از طریق اپلیکیشن رادیو فردا دسترسی داشته باشن. اما برای سایر تلفن ها مثل اون چیزی که در سوال شنونده دوم بود، یعنی تلفن های ویندوزی، ما متاسفانه هنوز اپلیکیشن ویژه‌ای نداریم که اپلیکیشن رادیو فردا باشه و از طریق اون بشه به رادیو فردا گوش داد یا بشه به محتوای وبسایت رادیو فردا دسترسی داشت.
یعنی روی ویندوز 8 درسته مهدی؟
روی تلفن هایی که ویندوز موبایل 8 یا ویندوز موبایل 7 دارن ما هنوز اپلیکیشنی برای این تلفن ها نداریم، ولی اپلیکیشن های دیگری هست که علاوه بر این تلفن ها روی تلفن های اندرویدی و روی آیفون ها هم جواب میده. زیاد در این برنامه دربارش صحبت کردیم. یکی از این اپلیکیشن ها کیونین رادیو هست که امکان میده که شما رادیو فردا رو در این اپلیکیشن جستجو کنید و به طور زنده به محتوای رادیو فردا گوش کنید. فکر میکنم مشکل هر دو شنونده ما رو این اپلیکیشن یا اپلیکیشن های مشابهی که در واقع ایستگاه های مختلف رادیویی رو پخش میکنند به صورت اینترنتی روی تلفن همراه برطرف میکنن. ضمن این که باز اگر شنوندگان همین برنامه خاطرشون باشه، ما گفتیم که درباره تلفن های نوکیا اپلیکیشن ویژه نوکیا داره روی تلفن های همراهش به اسم اینترنت رادیو که رادیو فردا در اون اپلیکیشن اینترنت رادیو هم ثبت شده است. یعنی اگر که روی تلفن نوکیای خودتون اپلیکیشن اینترنت رادیو دارین میتونید اسم رادیو فردا رو جستجو کنید و باز به طور مستقیم به رادیو فردا گوش کنید.
سپاسگزارم حامد که وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. دوستان اگر مشکلات فنی دارید در دریافت صدای رادیو فردا از طریق اینترنت و تلفن‌های همراه میتونید با برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور صفحه فیسبوک این برنامه تماس بگیرید و یا مستقیماً با برنامه .com برنامه حامد پارسی در رادیو فردا که با او هم میتونید از طریق شماره تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا و همینطور در صفحه فیسبوک برنامه .com میتونید که با حامد پارسی در ارتباط باشید، سوالاتتون، مشکلاتتون رو مطرح بکنید و مطمئن باشید که حامد به شما پاسخ خواهد داد. سپاسگزارم حامد. پیش از خداحافظی با همکارم آقازاده توکلی تلاش میکنیم یک بار دیگر راه های تماس با این برنامه رو یادآوری کنیم. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و آدرس ایمیل ما آزاده
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.